بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون که ادله جواز کذب در مقام دفع ضرر را بررسی کردیم، دو فرع را بحث کردیم که یکی فرض توریه بود، یکی هم فرض طرق دیگری غیر از توریه. این بحث اول و دوم ما ذیل روایات جواز دفع ضرر بود. بحث سومی که اینجا جلسه قبل مطرح کردیم، نکته بود که حضرت امام داشتند که این روایات جواز کذب در مقام دفع ضرر معارض به بعضی از روایاتی است که حصر کرده جواز کذب را به دو یا به سه یا دو یا یک مورد، روایاتی که حصر کرده و مورد ما در اون حصرها نیست. از جمله اون دو روایت 5 و 6 باب 141 احکام عشرت بود که روایت 5 روایت عیسی بن حسان بود که همون بحث کردیم، اون نکته هم که من نقل میکردم از نجاشی در نجاشی هست به همون شکلی که عرض کردم و محل از سند محل تردید بود و اونجا استثناء کرده بود دروغ در مقام در حرب و در اصلاح. بله، سهیل ابن زیاد. بله، آره ما به همون سهیل ابن زیاد هم بود دیگه. بله درسته. بله از شبت که حالا اون روایت از حیث این که با واسطه داره صفوان نقل میکنه میگفتیم اعتبار نداره، بس سندی اونو کردیم و گفتیم که اعتبارش تمام نیست. روایت ششم هم که دومین روایت حصر کننده بود همینطوره. این رو از امام مطرح کردن که این دو روایت، ممکنه حالا یک روایت دیگری هم باشه، روایاتی که حصر میکنه جواز کذب را در چند مورد و بحث ما در اونجا نیست. خب این به نحوی مثلا ممکنه کسی بگه این معارض با این هاست. این سوالی است که در فرمایششون مطرح شده. جواب این خیلی چیز پیچیده و دشواری نیست. اولین جواب، دو سه جواب اینجا وجود داره. جواب اول اینه که این روایات حاصره، روایاتی که مشتمل بر حصر است، اینها معتبر نیست. همونطور که ملاحظه کردین این دو روایت معتبر نبود. اگر یک روایت دیگر هم باشه اونم اعتبار نداره. روایات حاصره اعتبار نداره. این جواب اول که بحث سندی است. اما جواب دوم جمع است به عموم خصوص مطلق و حل مسئله از طریق جمع دلالی است. نظیر این مسئله در ابواب مختلف فقهی وجود داره. ما در موارد زیادی داریم که حصری در روایاتی آمده است و در روایات دیگه اون حصر شکسته شده. مثلا حالا خیلی روشنش عرض بکنم، در باب صوم داره که لا یبطل الصوم، قریبه به این مزامین لا یبطل الصوم، مثلا مگر اکل و شرب، مثلا یا مگر اکل و جماع. مثلا در روایاتی آمده که یک یا دو یا سه چیز را حصر کرده در مبتلات روزه، در حالی که مبتلات روزه و مفطرات بیش از این هاست. در لا تعاد و صلات الا فی خمس، این خیلی از ابواب فقهی ما داریم که روایات حاصله داریم. روایت میگه که مبتل این فقط اینه، نمیدونم لا تعاد و صلات مگر این، در حالی که روایات دیگری آمده بر این حصرها افزوده، یه چیزهایی را افزوده و اون حصر رو شکسته. خب این الا ماشاءالله در روایات هست و در این نوع موارد دو جور جواب داده شده. یکی این که گفته شده این حصر اضافیه و اصلا مفهومی نداره اینجا. این یک جوابه که و وقتی که مفهوم در کار نباشه دیگه مشکلی نیست. اما این جواب جواب تامی نیست. ظاهر حصر حصر حقیقی است و مفهوم هم داره. وقتی میگه لا یبطل الصوم مگر مثلا اکل و شرب، این معناش اینه که چیزهای دیگری صوم را ابطال نمیکنه و این در حد در حقیقت این طرفش خیلی مفهوم هم نیست. یعنی لا یبطل الصوم شیئون الا الاکل و شرب، این اصلا خود مفهومه، داره نفی میکنه. و حسرم که حسر اضافی باشه رو بگیم که عنایتی نیست مثلا به این شمول و عموم، اینم خلاف ظاهره. ظاهر اینه که در مقام بیانه و داره میخواد حسر بکنه در مبتلات را در این دوتا و چیزهای دیگه را داره میگه مبتل نیست. مبتل بودن اون دوتا حالت مفهومی داره، اما چیزهای دیگه مبتل نیست که شمولم داره، این حسر نفیه و نفیم ظاهرش را باید اخذ کرد. بلیزا این که بگیم حصر اضافی است اونها خیلی حرف تامی نیست. جواب اصلی که داده میشه این نکته است. این جواب دومی که عرض میکردیم اینه. تو میشه که خب این که مشکلی نداره، این عام خاصه دیگه. این روایت داره میگه لا یبطل الصوم شیئون مگر اکل و شرب. این اکل و شرب مبتله. این که لا یبطل شیئون این عامه، هیچ چیزی اون رو ابطال نمیکنه. یکی از چیزهای دلیل دیگری که آمد، مثلا آمد عرض شود که غمس و رأس مثلا فلما، این که آب سر را به طور کامل در آب ببره، دلیلی آمده میگه که نه این مبتله. اون دلیل خاصه، اینم عامه. اون دلیل خاصه، اینم عامه. مثبته اینم که نیستن، اون رو تقیید میکنه. این خیلی طبیعیه. اینجا گفته که لا یبطل الصوم شیئون، فقط دو چیز رو گفته مبتله. در جای دیگه میگه که دلیل میاد میگه که یبطل الصوم مثلا غمس الرأس بالماء، این میشه مقید، این مطلقه، اونم میشه مقید. و این نوع بیان در روایات الا ما شاء الله داریم که مطمئنیم که این عمومات، این حصر، یک حصری که نشود اون را شکان نیست. البته در جایی که اطلاق بدون استثناء باشه راحت تره که مقید و مخصصی براش بیاد. با حصر که باشه یه مقدار ابتدا ممکنه به ذهن بیاد که این آبی از تخصیصه، با این شمول که داره میگه لا یبطل الصوم الا الاکل و شرب، ممکنه به ذهن بیاد که این آبی از تخصیصه، اینقدر محکم داره اینجوری میگه. این نکتهش هم جوابش اینه که این رسمه، یعنی تو روایات که بریم یه جا و دو جا و سه جا و چهار جا نیست، الا ماشاءالله ما میبینیم که استثناءاتی آمده در جاهایی و حصر آمده و دلیل دیگه آمده اون رو تقیید زده. بنابراین جواب اول این بود که این روایات معتبر نیست. جواب دوم اینه که نه، روایات بر فرضاً معتبر باشه مشکل تعارضی اینجا نیست، مشکل تعارضی نیست، بلکه این لا یبطل الصوم شیئون با اونی که میگه غمس رأس در ما مبتلا است، این میشه چی؟ اون خصوص مطلق، و اون اینو تقیید میزنه. این قلت به این که این حصر موجب میشه که جمله آبی از تخصیص باشه، میگیم این عبای از تخصیص در به خاطر کسرت این نوع جمله هایی که با جمله دیگر تقیید خورده، این مطمئنن این عبای از تخصیص اینجا نیست. نه نه، مفهوم که داره. آره. نه چرا تضاده؟ خب مفهومش چیه؟ نه این لا یبطل الصوم، ببینید این لا یبطل الصوم الا الاکل و شرب، دو تا جمله است دیگه. آره. خب مفهومش چیه؟ یعنی اکل و شرب میگه مبتله. آه این اصلا مفهومه، لا یبطل الصوم شیئون. نه میخوام این منطوقه، لا یبطل الصوم شیئون این مطلقه دیگه، مگه مطلق نیست؟ خیلی خوب، اونی که میگه یبطل غمس و رأس فی الماء مبطل للصوم، این چیه نسبت به این؟ خب مفهومش چیه؟ این هیچ چیزی غیر از اکل و شرب اونو باطل نمیکنه، درست؟ این مطلقه دیگه. مفهوم شما جمله مفهوم رو بگید چیه؟ جمله شو بگید. خیلی خوب، این مطلقه دیگه. چیزی که میگیم هزار چیز رو زیر شمول خودش میگیره. این دلیل میاد میگه این چرا مبتلش؟ باز آموخته مطلقه دیگه. بله هست رو میشکنه، بله. و شکسته شدن هست، این چیز غیر طبیعی نیست، به خصوص در فضای روایات. شما اگر برید در مبتلات صوم ببینید، در چیزهای تروک حج نگاه بکنید، هر جایی برید میبینید این شما عمومهایی که در حصر آمده با یک دلیل دیگری اومده تغییر کرده. فقط فایده این اینه که هر جایی دیگه شک بکنیم و دلیلی نداشته باشیم و دلیل مطمئنی نداشته باشیم، این شمول میگه که نه اون دیگه مبتل نیست. این الا ماشاءالله ما داریم. از جمله حصریه شما این جمله استفاده میشه که آقا غیر از این دوتا هیچ چیزی صوم ابطال نمیکنه. این مطلقه دیگه. یه دلیل آمده میگه که اون مطلبم صوم رو ابطال میکنه، اون خاصه، این عامه. بله، یا من مسافره، بله همینطوره، بله دقیقا مثلا همون سفره هم در صوم هم همینطوره که تو اون روایات حصر نیامده که سفر مبتل صومه، ولی در این حال با دلیل مقید مستقل میایم این را تقیید میزنیم. این بله نص یعنی عمومه دیگه، دیگه غیر از این چیزی دیگه نمیشکنه، منتها این عموم با یک مقیدی میاد شکسته میشه. ارزش این اینه که در سایر موارد مشکوک وقتی عموم میگه آقا این مبتل نیست، اون مبتل نیست، اون مبتل نیست، ولی این یکی دلیل داریم و مبتله. ببینید اون نکته‌ای که در ذهن شریف امام شاد بوده و البته یه مقدار تعجب میکنیم که ایشون مثلا اینو به عنوان اشکال اینجا طرح کردن، نکته‌ای که ممکن تو ذهن باشه همون ابای از تخصیصه. یعنی این عمومی که به صورت جمله حصر در میاد گویا آبی از تخصیصه. اینم عرضمون اینه که وقتی که شما به فضای و ادبیات روایات و احادیث ما مراجعه بکنید، اون وقت معلوم میشه که این آبی از تخصیص نیست. الا ما شاء الله در فقه ما مواردی داریم که این عموم آمده تقیید خورده و تخصیص خورده. به نظر نمیاد این اشکالی باشه که به خاطر اون ما به یک تعارضی برسیم. بله اگر عامی آبی از تخصیص بود، همیشه میگیم مطلق و مقید که باشن، مقید دلیل مقید مخصص و مقید دلیل عامه، الا اینکه عام چی باشه؟ آبی از تخصیص باشه، نپذیرد تخصیص را. اینم در اینجا اگر از نظر عرفی هم اینطور باشه، در ادبیات روایات ما قطعا اینطور نیست. اگرم تازه در اینکه تو عرف هم اینطور باشه محل تردیده که وقتی که حس میکنه اصلا دیگه نمیتونه یک استثنای دیگری در جمله منفصله به این وارد بکنه. احتمالاً در عرف هم همینطوره، یعنی وقتی یه جمله حصر میکنه با گاهی میاد با متصل الا، به صورت الا و متصل یه چیزهایی را از اون عام بیرون میبره و منفصل هم امکان داره که با چیزی را از عام اخراج بکنه. اگر هم حالا در عرفش تردیدی باشه، در فضای روایات و ادبیات احادیث و روایات تردیدی درش نیست. نه قبیل، نه لیکن روایات خیلی، حالا ما تو این الزامیات میگفتیم، غیر الزامیات هم همینطوره. و به نظرم این بحث خاصی نداره که بشه خیلی به خاطر اون تعارضی رو اینجا قائل شد، یعنی این که حالا روایات هم ضعیف بود. بله چی؟ نه چه قبیه؟ نه اگر بیاد مثلا اینجا حذف کرده به دو تا سه تا چهار تا مثلا ده تایی دیگه بیاد استثناء بکنه، یه مقدار یک استهجانی ممکنه، ولی دو تا سه تا چهار تا دیگه هم اضافه بکنه. اون عرض کردم، گفتم بعضی میگن این حتی اضافیه، اصلا یه شمولی در این استفاده نمیشه، ولی اونم اونم بگیم و خیلی مشکل میشه، برای اینکه ما خیلی عمومات و اطلاقات اینجا داریم که خیلی چیزی به کار میاد. خب این بحث در اینجا بحث سوم. چند بحث دیگر هم در ادامه این استثنای اول داریم که عرض بکنیم تا بریم به مورد دوم. بحث نه نه قابل تخصیص هست ولی تا مخصص تو فضای ربات همه جا هست، مگر اینکه باز یه چیز خاصی باشه دیگه. چرا ممکنه دیگه؟ اصل اینه که اصل اینه که این در ادبیات روایات ما حصرها قابل افزودن و بر مخصص بر اون استثنایش با دلیل منفصل هست. اصل اینه تو فضای روایات. بله یه جایی ممکنه حالا قرائن ویژه‌ای باشه، بله اصل بر اینه. بله بله قطعا نه دلیل میخواد، اینکه دلیل میخواد، بی دلیل که نمیتونیم حسابش بشکنیم. ارزش اون عام اینه که تو موارد شک به ما میگه که نه تخصیص نخورده. ارزش اینو که خیلی مهمه. الان در صوم ممکنه شما در 4-5 چیز شک بکنید که این مبتلا یا مبتلا نیست. تا شک کردید میگید لا یبتلا صوم الا الاکبر، این داره اونو نقد میکنه. بنابراین ارزش داره این عام مطلق در موارد شک تکلیف شما رو روشن میکنه میره. خب این سه بحث. بحث چهارم این است که در موارد دفع ضرر حکم جواز است یا وجوب. اینکه کذب در موارد دفع ضرر جایز بالمعنی العامه، آیا این جواز همون جوازه به معنای حمله بل جواز معنای خاص میکنی، یا اینکه کذب واجبه در مقام دفع ضرر؟ بله حالا حالا اول اصلش رو درست کنیم بعد حالا تو من کاش حالا ببینیم که کذب قاعدهش حرمته، استثنایی به اون خورده کذب در مقام دفع ضرر. اون وقت سوال اینه که در مقام دفع ضرر کذب واجبه یا اینکه جایزه؟ کذب واجبه یا جایزه؟ در اگر ما به ادله مثل بعضی از ادله که مراجعه بکنیم مثل آیه شریفه و بعضی روایات بیش از جواز را نمیرساند. حالا جواز معنای عامم که باشه قدر متعقنش همون حمله بر جواز خاصه، یعنی وجوب ازش در نمیاد. وقتی که استثناء کرده است که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، یا در موارد دیگری از روایات که لحنش این استثنایی از حکم الزامی، این گروه از ادله که مستثنامن یک حکم الزامیه که کذب جایز نیست. بعد آمده گفته فرموده است که در مقام دفع ضرر کذب میشود. از این نوع ادله بیش از جواز استفاده نمیشه. میگه در مقام دفع ضرر اون حرمت را من برداشتم. اون حرمت را برداشتم. بیش از این از بعضی از ادله استفاده نمیشه. اما در بعضی از ادله چرا حالا یا از خود دلیل استفاده میشه یا از مناسبات حکم موضوع روشنه که استفاده میشه که دفع ضرر با کذب در مواردی واجبه. از جمله مثلا در مورد قتل، در مورد قتل اصلا اینجاست که احلف بالله کاذبا و نجع اخاک من القتل. اونجا اصلا خودش امر داشت و اون امر دیگه بعیده که بگیم در مقام دفع توهم حذره. ظاهرش اینه که به خاطر مناسبات حکم موضوع و قتل یعنی لازم انجام بشه. ولی عرض شود که در بعضی از موارد و روایات ما امر هم داریم از جمله در باب قتل. در غیر قتل معمولا داره که لاجناح علی. حالا عرض میکنم این چیزیست که در بعضی روایات داره. بنابراین روایات در حقیقت میشه بگیم که یعنی ادله‌ای که این بحث را افاده میکرد چند دسته است. یک ادله‌ای که فقط استثنای از حرمت کذب کرده، مثل همین آیه شریفه که استثنای از حرمت کذب مفید جواز است، وجوب ازش در نمیاد، حتی باید دروغه. این بعضی از ادله اینطور. بعضی از ادله است که به صراحت داره که لا جناح علی، لا جناح علی. در روایت اول و اینها در همون باب دوازده ایمان که ملاحظه بکنید داره لا جناح علی کن یحلف بالله، که باز هم اون ظهور در جواز داره و وجوبی ازش استفاده نمیشه. و در بعضی از ادله هم نه وجوب ازش استفاده میشه، از جمله در باب قد که احلف بالله کاذبن و نجع اخاک من الکذب. اینم در این جهت. حالا این نکته‌ای که شما فرمودید جوابش اینه که احلف بالله کاذبن و نجع اخاک من القتل، این مطلق و در مورد روایات خاصه، در مورد حلف ببخشید در مورد کذب در دفع ضرر در مورد اعتقادات کفر، اونجا اون وقت میشه خاص میشه که اونجا جایز میشه واجب میشه. بله بله اینش دیگه مفصل میشه، خاص قبل از آن بعد از آن، هم عرفن میتونه باشه هم در فضای شرع هم قطعا ادبیات روایات ما قبل و بعد اونها نداره. حالا چون اون اولویت رو چی کردیم میگیم خودش هم رو میگیره، تو روایت هم میگه در مورد دیگرانه خودش هم رو میگیره، اون وقت اولویتش میشه عام، اون میشه مقید. با مفهوم اولویتش تنافی داره و حملش میکنیم با آن مخاطب، چون اینا مربوط به غیره ولی به اولویه گفته خودش هم رو میگیره، اون وقت میشه عام. که ببینید که به فهوا چون داریم استفاده میکنیم ممکنه که بگیم اطلاق هم نداره، ولی به فهوا ممکنه بگیم اطلاق هم نداره. خب این جهتش مشکلی نیست، این از این مسئله. حالا ببینید اون چی که ما این دو سفر روایات بود، ادله ای بود که در باب حلف برای دفع ضرر بود، سه تا شده بعدش ظهوری در همون جواب داره، اما از نمونه بعضش تقریبا ظهور قوی تر یا صراحت در جواز داره، بعضش هم صراحت یا به ظهورش میده که نه واجب است. این سومی در مورد قتله. اما اگر ما بخواییم اینا رو با هم کنار هم قرار بدیم، باید بگیم که در مورد قتل جایی که اگر دروغ نگوید به قتل دیگری یا خود اونی انجامد، این به مخاطر ظاهر روایات واجبه که، اما در غیر اون مورد این روایات جواز را میگه، جواز به معنی العام را میگه، وجوب از اون آیه یا روایات استفاده نمیشه، وجوب از اونها استفاده نمیشه. وقت با چه بکنیم؟ با دریم سراغ ادله دیگه. اگر ما دلیلی داشتیم که مثلا بعضی از تحمل بعضی از ضررها یا مثلا چی اشکال داره، خب اونجا باید حتما قسم بکنه توجه کردید و ضرر را یعنی مبتلایی به اون ضرر نباید بکنه. ببینید قتل نه، ولی فرض بگیرید که نفس عضو این جور ضرر را خوندن، خب دیگه موضع اتفاقه که خودش جایز نیست، خب اونجا باید حتما قسم بکنه. و هر جور دیگه تابع ادله است، این مقدارم در اینها اختلاف وجود داره مبانی اون کار. اما از لحاظ فرمولش در اینجا همین است که عرض کردم، ادله سه نوع میشه و این ادله هم وقتی که با هم نگاه بکنیم قطعا اون دلیل سوم در قطع ایجاب است، در ماورای اونها اول و دوم جواز بالمعنی العامه که تعیین این که واجبه یا این که واجب نیست
این تابعه اینه که بینیم ادله از جاهای دیگه این بحث را استفاده بکنیم. این در نقص عضو و بعضی جایی از این قبیل حتما باز لازمه، یعنی برای اینکه اون ضرر ورود ایراد و ضرر اشکال داره و بعید نیست که اونجاها بگیم واجبه، ولی اینکه قاعده کلی داشته باشیم که واجبه نه، این از ادله استفاده نمیشه. از این ادله فقط در باب قتل استفاده لزوم میشود، اما در غیر قتل ظهورات دلیل در اینجا چیزی رو افاده نمی کنه. باید رفت سراغ ادله دیگه و تکلیف از اون طریق مشخص کرد و البته بعضی مطلقا اشکال میکنن، بعضی هم قائل به تفصیل هستی بگن اون در جای خودش بگن و وقتی دیگه با تناسل اون رو مفصل درد کنید. ببینید ما این که ضرر وارد کردن، یعنی بین آمثال سوی امام تا اصل ایراد ضرر اختلاف یافتیدن اشاره کرد، میگن که امام مشهور میگن که ضرر وارد کردن بر خود این حرامه یا آن خود دیگری هم حرامه و اصل را بر حرمت این میدونن مگر اینکه دلیل بود، ولی مثل برام آقای خوی اینا میگن که در ضرر وارد کردن بر خود همون قتل و نفس و عضو اینا هست، اما این سالا این ضرر دیگه به خودش وارد بکنه اون مثلا اطلاقی را خواهی میشترد اون معنی میاد تقییم تکلیف میکنه. ما اونی که با اینجا الان رفت داره اینی که میخوایم بگیم ادله اینجا فقط در قتل میگه الزام، در غیر قتل الزامی از این ادله استفاده نمیشه و باید از طرق دیگه و با رجوع به موانع دیگه در باب ضرر تعیین تکلیف کرد. و بله دیگه حالا بحث کرد دیگه مفصله، هم ضرر وارد کردن هم دفع ضرر، اینا قاعده کلی چیه انشاءالله وقتی قاعده لازرانه که بگیم تو اونجا باید بحث بکنیم. خب اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم نکته ای که مرمای تبلیغی دارن و اینم نکته تفصیل به این نکته ظریفیه و اون این است که ضرر از شبت که اولا ضرر دو معنا داره، ضرر به معنای عدم النفع داریم، یعنی اعم از عدم النفع یا ضرر به معنای خاصه، این در اینجا مقصودی است. اینجا ضرری که میگیم اخص از عدم النفع که عرفاً گاهی همون سود نبردن هم رو میگه ضرر کرده، وقتی تاجری رفت سود نبرد میگه ضرر کرده، معامله چیزی دستش نیامد. خب این ضرر مقصود نیست در اینجا دیگه، اینجا مقصود از ضرر مطلق عدم النفع نیست، بلکه مقصود از ضرر یعنی خسارت و چیزی که فراتر از عدم و نفس این که روشنه. نکته دیگه که ایشون اینجا بهش اشاره میکنن بعد از اشاره به این مطلب این است که این ضرر اینجا ضرر در مقام ظلم و تعدی از دیگری و الا ضرر مثلا کسی میخواد معامله بکنه اگر قسم دروغ بخوره، اگر قسم نخوره و قسم دروغ نخوره یا دروغ نگه اصلا در این معامله سود نمیبره یا حتی یک چیزی تو این معامله از دست میده، ولی اگه دروغ بگه چیزی از دست نمیده، اکراه و ظلم و چیزی از بیرون نیست، نظام معاملاته. او اگه اینجا یه دروغ بگه با این دروغ میتواند جلوی خسارتی که داره بهش وارد میشه بگیره، اینم جایزه. اگر دروغ نگوید یک خسارتی متوجه میشه، طبیعت معامله این معامله داره، لپتاپی خریده میخواد چی بکنه، اگر یه دروغ بگه این یک میلیونی که خریده همون میزان یا با یه سودی دستش میاره، اگر دروغ بگه این سودی هم دست میاره و یا سرمایهش از دست میده، ولی اگر دروغ نگه اون یه میلیونش میشه 500 تومن. اینم آیا این دفع ضرر اینجا هست یا اینکه نه؟ به نظر میاد که نه، این شمول در روایات استفاده نمیشه و در روایات هم در آیه هم در روایات دفع الضرر همه بحث اکراه و تعدی و فشار از بیرون هست به شخص، یعنی در مقام ظلم و تعدیه. اگر در برابر دیگری قرار گرفت و اگر دروغ نگوید مورد ظلم قرار میگیره، این همش هست. ضرر از ناحیه دیگران و ظلم و تعدی دیگران، این موضوع هم آیات هم روایات شده و هیچ جایی این نبود که مطلق برای مطلق، یعنی عبارت اینجوری که ما نداشتیم در روایت، این جمله اختیاری ما ولی در روایتی که نبود که یجوز الفضل دفع الضرر، اما این بود که ظالمی آمده، متعدی آمده، اکراهی وجود داره، فشار از بیرونی هست و او مجبور است که قسم بخوره یه دروغ بگه. اما اینکه نه، اگر از ناحیه بیرون چیزی نیست، تو معادلات طبیعی بازار رو نمیدونم چیزایی از اون قبیله و میشه اگر دروغ بگه ضرری به سرمایهش وارد نمیشه، اگر دروغ نگه سرمایه رو از دست میده. نه، این روایات اصلاح نداره که اینجا رو بگیره. این هم نقطه ضریبی است که خب ایشون فرمودن و درست هم هست. مجموعه شما اون در فوزه روایت باب 12 کتاب ایمان رو که ملاحظه کردید، همش بحثش اینه. یه کسی آمده میخواد مالیات بگیره، میخواد چی بکنه، لطفیه دزدیه چیزی هست و او مجبوره که برای اینکه سرمایه رو حفظ بکنه رو ضرر نکنه یه دروغ بگه، میفهمه اما نه، کسی الزامی نداره، اجباری نداره، حال طبیعی داره میره جلو، مثلا خب بازاره دیگه، میتونه دروغ بگه و سرمایه رو از دست نده، میگه نه حق نداره دروغ بگه. پس برای مطلق دفع ضرر کسی جایز نیست، بلکه دفع ضرر از ناحیه غیب و ظلم و تعدی که از دیگری به سمت اون متوجهه، این موضوع جواز هست. این هم مطلب پنجم. مطلب ششم هم در ذیل این روایات حکم ضرر یسیره. بله؟ 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 حالا این مطلبتون رو نگه دارید برمن، این بحثی که الان میخوام وارد بشم عرض بکنم، اینو عرض بکنم بعد. ببینید بحث ضرر یسیره، این فرق در خود مکاسب هم آمده، در مکاسب آمده که اگر ضرری که از ناحیه متعدی و ظالم به اون متوجه میشه ضرر یسیریه، کمی مثلا 50 تومن 100 تومن از دستش میره، ضرر بالاخره یه چیزی رو پول چیزی نیست که کمش هم رو نادیده بگیره، کمش هم ضرره، ولی ضرر یسیره. اینجا اومده میخواد با فشار و ظلم یا دزدی آمده ولی 1000 تومن میخواد از اون ببره، 2000 تومن میخواد از اون ببره، 1000 تومن 2000 تومن در این عصر ضرر یسیر به حساب میاد. آیا اطلاق ادله حتی ضرر یسیر هم رو میگیره؟ جایز کذب و حتی حلف کاذبانه قسم دروغ بخوره برای اینکه یه ضرر یسیری را از خودش دفع بکنه، این سوال دیگری که اینجا وجود داره که بعضی میگن که خب ادله اطلاق داره، ادله اطلاق داره و همین که ضرر بود شامل وسیله یسیر و اینها نداره، ضرر رو میشه دستش کرد. بعضی هم میفرمان که به دو وجه، میفرمان که نه، ضرر یسیر مجوز کذب نیست. یک وجه انصرافه، مثل میشه که ضرر یسیر اگر بود اون عرف اصلا ضرر نمیبیند، وقتی که ضرر ندید اون را دیگه ادله مجوزه اون را نمیبیند. نوعی انصراف مثلا مفتدی شده. یکی اینه. دلیل دومش هم اون روایت است که در نهج البلاغه است، حالا به متن شیعه الان هم راه ندارم، در مکاتب آمده در از نهج البلاغه است که بفرماید که علامت مؤمن این است که ان تو اثرت حیث ید رو علا کذ حیث ینفعو. یه علامت مؤمن این است که کذب را که به ضرر او صدق که به ضرر او هست بر کذب نافع ترجیح میده. یه علامت مؤمنه، جایی که اگر راست بگه ضرر میکنه، اگر دروغ بگه نفع میبره. این رو بر اون مقدم میذاره و گفته شده که این معناش اینه که از شبت که مثلا در جایی که مطلق که نمیتونیم بگیم هر جایی که صدق موجب ضرر هست باز اون رو مقدمه بر کذب در مقام ضرر، مقدم در مقام نفع صدق مضر را بر کذب نافع مقدم بداره در هر حال. این که قطعا نیست که این همه روایات گفت که با کذب میتواند در مقام چی میتواند چی باشه. این معلوم میشه که این مربوط به ضرر یسیره. اینم از این مسئله که با این دو وقت گفته شده که صدق از شبت که صدق در مقام دفع ضرر یسیر مصداق این میرید. این دو وقتی که گفته شده حالا تفصیل سیده ایتانی وارد اون وقتی جمعه که چون میشه شده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.